در این
بله.
باشون دو چرخ عادی بوده درست؟
بله دو چرخ عادی بود. الانم دو چرخ الانم هم دو چرخ، یکی دو چرخ شهری جاده است. الان یه کوچولو تخصصی تره، ولی همین دو چرخ ممکنه خیلی آدمایی که تو پارک دارن رکاب میزنن دو چرخشون ممکنه از دو چرخ من بهتر باشه. یعنی اینجوری نیست که من بگم که من بهترین دو چرخه توی بازارا دارم.
مالی.
نه واقعا اینجوری نیست.
درست.
ولی خب میبینیم، میدونیم که با پراید میشه سفر کرد، با پورش هم میشه سفر کرد. کدوم راحت تره؟
قطعا با پراید. یا حالا هوای متفاوتی داره و
حالا خیلی خودمونی تره و آره اصلا ما عادت هم نداریم.
ولی حالا یه سوال، شاید خیلی ها همیشه دوست داشتن که تجربه بکنن، با دو چرخه بخوان سفر بکنن، ولی جرأتش رو پیدا نکردن، فکر میکنن چالش هایی داری که نتونن از پسش بر بیان. اول اینکه بهمون بگین که مهمترین چالشی که لازم مد نظر قرار بدن و قبلش بهش فکر بکنن چیه، و اینکه از کجا شروع بکنن سفر کردن با دو چرخه رو.
بله خب ببینید، دو سفر با دو چرخه جزو سفریه که خیلی آدم ها میتونن انجامش بدن. اگه مرحله به مرحله با اصول شروع کنن قطعا سفر لذت بخشی هم خواهند داشت. یکی این که میتونن اول وقتی تجربه ندارن این سفر رو با گروه شروع بکنن. گروه های دو چرخ سواری الان توی همه شهرهای ایران
هستن.
ما تقریبا داریم.
بله.
و از کم شروع بکنن، از رکابای داخل شهر، بعد سفرهای یه روزه و بعد حالا سفرهای چند روزه. اگه اینجوری با اصول شروع بکنن بعدن سفری دارن که لذت بخشه و آزار دهنده براشون نیست. همزمان باید یه سری آموزش ها رو ببینن.
آره.
به جز حالا اون تعمیرات حالا مختصر دو چرخه و پنچر گیری.
بله.
یه چیزایی مثل اصول کمپینگ و حالا در مورد مسیریابی اینا رو اگه آموزش ببینن در نهایت بعد از مدت تجربه حتی شاید بتونن سفر تنها هم
داشته.
خانم روح اللهی، به عنوان سوال آخر میخواستم از شما بپرسم که خاطره ای دارید خیلی واسه خودتون هیجان انگیز بوده باشه، یا یک حسی رو تجربه کرده باشید، یا یک صحنه ای رو دیده باشید در طول این سفرها که
با آدم‌های مواجه شده باشید؟
آره، ارزشش رو واقعا داشت. من خیلی چیزها رو همونطور که توی صحبت خودتون گفتید هزینه کردم، از مثلا شغلم، درآمدم، یا راحتی که شاید توی زندگی شهری مثلا میتونم داشته باشم از اینا زدم، ولی این سفر تنها چیزی بود که میتونست این تجربه این شکلی رو به من بده. دارید یه همچین تجربه که واسه من تعریف کنید؟
بله، خاطره که خیلی زیاده. من اگه بخوام یه دلیل دیگه که با دو چرخ سفر میکنم که بهش اشاره نکردم بگم، اینه که وقتی تو با دو چرخ سفر میکنی مردم همه جای دنیا یه اعتماد خیلی عجیبی به تو پیدا میکنن و تو دیگه یه توریست معمولی نیستی. ما خب خیلی شنیدیم که مثلا یه سری شهر روستا توریستی هن، وقتی توریست میره مردم ساکن اونجا میخوان به هر طریقی یه پولی از اون توریست به دست بیارن، ولی وقتی تو با دو چرخی اصلا دیگه این حالت وجود نداره. همه یه آدم ها میخوان که به نحوی به تو کمک بکنن. و من یک عالم خاطره دارم از اینکه مردم جاهای مختلف به من اعتماد کردن، در خونشون رو به روی من باز کردن، حتی منو با خودشون مثلا بردن به عروسی.
شما رو خانواده خودشون دیدن دیگه؟
بله دقیقا، حتی یه وقتی فراتر از خانواده خودشون. یعنی من جاهایی رفتم که مثلا توی مراسمات عروسی شرکت کردم که اون قسمت مراسم ممنوع بوده که هیچ خانومی بره، گفتن ولی شما بیا ببین. نمیدونم ممنوع
آره،
بوده که خیلی، یعنی ممنونیت هم به خاطر ما ممکنه کنار گذاشتن و جوری بوده که من اون لحظه احساس کردم که اگه صدها دلارم هزینه میکرد یه توریست نمیتونست جای الان من باشه، و خب این خیلی لذت بخشه.
بسیار
خیلی عالی، چه حس و حال عجیبی.
آره، نکاتی که گفتن بسیار جالب توجه بود و میتونه خیلی مفید باشه واسه اونایی که میخوان این سبک زندگی رو دنبال بکنن. قطعاً که یه سری چالش ها داره، اما بلی. اگر اهل هیجان هستن، اهل این هستن که کشف بکنن، چیزهای جدید رو، تجربیات جدید به دست بیارن. آره این میتونه فوق
العاده. خیلی از موانع ذهنی ها، یعنی ما پیش از اینکه اقدام بکنیم به انجام کاری
خودمون داریم
میترسیم. آره. و در حالی که مواجه میشیم انجامش میدیم، میدیم نه اصلا هم خوب از پسش بر اومدیم، همونطوری که فکر میکردیم نبوده.
کاملا درسته. خانم رولی خیلی ممنون از شما. سپاسگزارم که امروز این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بیشتر ما رو آگاه بکنید از سفر و البته دوچرخه سواری و رکاب زدن. خدا نگهدارتون.
صبحتون بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
آقای محسن سلیمان خانی از آبدانان به 3000 نفر پیام دادن. ما با اولش میگفتم صحبتتون بخیر باشه، خودم فراموش کردم. از املش قاسم رمضانی از استان گیلان گفتن سلام، چند روز پیش رفته بودیم مازندران و گلستان، در مسیر سفر جاذبه هایی که میدیدیم در موردش صحبت میکردیم، هم اطلاعات عمومی ما بالا رفت، هم بچه ها چیزایی
خدا
رو شد.
چقدر عالی. اصلا خاصیت سفر همینه دیگه، اصلا سفر برای همینه.
نه اینکه حالا پرسیدیم که ترافیکی که در مسیر سفر پیش میاد شما چه راهکاری براش دارین، چطور سپری میکنین. آره واقعا یکی از این راههایی که میشه ازش استفاده کرد همینه، مخصوصا که اینترنت و فضای مجازی هم هست، آدم میتونه جستجو بکنه و اطلاعاتش رو
100%
بیشتر بکنه.
رضا نیک هم که بهمون پیام داده بود، پیامش رو خوندیم، پیام دیگه هم داده بود، حالا بریم جلو. مهدی زینالیان
در مورد سالاد چیرزی بود.
آره رضا نیک
سالاد چیرزی. چرا مثلا پیاز برای مثلا یه استانی خوبه، نمیدونم گوجه یا مثلا یه شهر دیگه ای جالبه، بعد به اسم سالاد شیرازی ما میشناسیمش.
خب ابداعش رو مردمان شیراز بوده حتما دیگه. یه روز یه شیرازی گفته که اینا رو با هم ترکیب کنیم بریزیم توی ظرف آب لیمو بریزیم، چقدر چیز جالبی میشه. آب غوره، راست میگین.
سالاد شیرازی اصلا آب لیمو نه، یعنی اصلا
گرچه تو تهران عموما آب لیمو میریزن.
شما متوجه
ولی...
نشدی؟
باور کن هر جا من دیدم آب لیمو.
خیلی متخصص نمیکنم توی زمینه. آره چون اصلا اصل سالاد شیرازی با آب غوره است و شیرازی آره ناراحت میشن.
آره روش خیلی حساسن.
آره بابا. آره. مهدی زینعلیان هم پیام داده، چی گفته؟
گفته سلام، خدا قوت، خسته نباشین. ما که پیام صوتی تو هفته گذشته چند بار خلاصه گذاشتیم و پیام دادیم بهتون، فکر کنم آقا حمید رضا لشینی خواب بودن، باز هم امروز چش بر حسب وظیفه. ببین لشینی چیکار می‌کنی؟ لشینی تماس میگیرن مردم،
به ما اطلاع ندادی، پخش نکردیم. ای وای من، اگر امکانش هست تو این فرصت باقی مونده با همون تماس بگیرین. ما چشم الان
لشینی
رفت بگیری. آره ارتباطات شد بگیره.
لشینی خیلی جدی با یه چهره
اخم و جدی هست.
چی شده اینا؟ رفت داخل کابین.
آره شما تلفن های 2265-2465 و 2265-2466 در اختیار شما هست.
بریم سراغ چمدون بعدیمون که اتفاقا مربوط میشه به تهرانگردی و استان تهران. دکتر جوادفر عزیز سفرنامه خانی استان تهران رو تدارک دیدن برای ما، میشنویم.
چه تصوری از بازار تهران دارید؟ اون هم در حدود 150 سال پیش. فکر کنید یک جهانگرد توصیفی از بازار تهران برای امروز من و شما نوشته باشه. من محمد جوادفر هستم، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه. سفرنامه هست به نام یک سال در میان ایرانیان، نوشته ادوارد براون انگلیسی، مربوط به سال 1887 تا 1888. گرچه این شخص به موضوعات پرداخته که ما عموماً اون رو قبول نداریم و خوشایند ما ایرانی ها نیست، ولی به هر حال حرفا و نکات جالبی هم در سفرنامه‌اش پیدا میشه. یکی از اون موارد توصیفیه که در مورد بازار تهران داره. بخشی از اون رو من خدمت شما میخونم. پس از عبور از بازار کلاهدوزان به بازار کفاشان میرسیم و اگر در جهت جنوب ادامه دهیم و سرانجام به دروازه شاه عبدالعظیم خواهیم رسید. البته به سادگی ممکن است در این هزار توی پیش در پیش راه خود را گم کنیم، به ویژه هنگامی که ردیفی از شترهای باشکوه را میبینیم که برای عبور از کنارشان باید خود را به زحمت به کناری بکشیم، یا وقتی چشممان به مجموعی درخشان از جواهرات، مهرها و فیروزه‌های قدیمی میافتد که در جعبه درست در کنار ما قرار گرفتند. چطور میشه که ببینیم ستونهای تاغدار و کم و بیش پیش در پیش ازدحام اسب و شتر و انسان، خلوتگاه خنکی که در آنها انواع کالاها پشت سر هم عرضه شدن، زمزمه آرام مردم و بوی ادویه ها مجموعی که در عین تازگی همیشگی در بازار تهران پدید می آید. شلو که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و سفرتون هم به خیر باشید. زنده باشید. خداحافظ شما.
ایشالله که تو همین ماه ربیع الاول همه کارها همون جوری که دوست دارید پیش بره، همه چیز خوبی و خوشی پیش بره، سفرهاتون به راه باشه، همه سفرها با اون حس و حالی که میخواید، با اون افرادی که دوستشون دارید، به اون جایی که دوست دارید سفر بکنید. و نکته مهمتر این که اگه یه موقع دیدید حالا شرایط اونجوری که دوست داشتید پیش نرفت، اصطلاحاً وفق مراد نبود، خاصیت زنده امیدتون رو از دست ندید، همیشه امیدوار باشید. که تو را یار بخواند، گرت امروز براند من که فرداد بخواند، در اگر بر تو ببندد من رو با سب کنم جا، پس سب تو را بر سر سب میشاند. میزنم بیرون لحظه ی طلوع افتاد، غروب میام پارد تنش ولی بدون باستا، روزگار نرف جلو انگار یه گوش باستا، خلاص خیلی وقت کمین داستان، زنده با دونه که رو پا خودش واسا، باشو با تو دیره دیره تمام میشه این شب تیره، هلالا امید نباشی که تو را یار بخواند، گرت امروز براند نه که فرداد بخواند، در اگر بر تو ببندد من رو با سب کنم جا، پس سب تو را بر سر سب میشاند. که سلیمان به یکی مور ببخشد، دهد هر دو جهان را و دلی را نرماند، دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند، سوال خوبی داشتین.
خیلی خیلی جذاب بود. تیتراژ سریال نونخه بود که تقدیمتون شد. امیدوارم که به جونتون به گوشتون خوش نشسته باشه.
انشالله. بریم سراغ چمدون بعدیمون، سفرنامه نوه مارکوپولو یا همون میکروپولو، خانم نیلوفر خراسانی.
سلام، من میکروپولو نواده مارکوپولوی بزرگ هستم و بنا به یک وصیت تاریخی به اجبار ادامه دهنده راه جدم شدم. من که مثل مارکوپولو نمیتونم سالها در سفر باشم، بنابراین فقط آخر هفته ها میرم سفر. پس در سفرنامه آخر این هفته من میکروپولو با من همراه باشین. این هفته تصمیم گرفتم برای تماشای یکی از زیباترین نمایش‌های رایگان طبیعت راهی بیرون شهر بشم. بارش شهابی برساوشی. گفتن در این شبها اگر کمی از شهر فاصله بگیری، سرت را بالا بگیری و به آسمان نگاه کنی، ممکن است ده‌ها شهاب را ببینی که با سرعت از آسمان عبور می‌کنند. گفتم چه بهتر، در زمین که خبری نیست، ببینم از آسمان چه خبر است. شاید دنباله‌داری دیدم و آرزو کردم و برآورده شد. این بار به جای صبح دم غروب از شهر خارج شدم، به خیال آن که هم از سکوت لذت میبرم هم از زیبایی. پس از مدتی رسیدم به جایی که خیال میکردم علاقمندان فریخته بارش شهابی آنجا جمع شدند. دریغ و افسوس که همه بودند الا دانشمندان جوان، علاقمندان آماتور و محققان. فوج ماشین ها و مردم جمع شده بودند. صدای موسیقی مختلف از هر جمع بلند بود. بساط خنده و سرگرمی و باد زدن جوجه به راه بود و همه ی حواس ها به یکدیگر و به روی زمین. از آن چند نفری که به آسمان نگاه می کردند، یکیشان هم تلسکوپ داشت. وقتی به او رسیدم دیدم عصبانی و مستاصل است. پرسیدم شما چیزی می بینید؟ نگاهی از روی تعجب انداخت و گفت آلودگی نوری و آلودگی هوا مانع دیدن بارش شهابی است. تا صبح صبر کردیم ولی چیزی ندیدیم که ندیدیم. وقتی هم که خورشید طلوع کرد دیگر فرصت از دست رفته بود. شهاب سنگی هم ندیدم که آرزوهایم را برایش بگویم. اشکالی ندارد. باز هم شانس خود را با همان پرداخت به موقع قبض تلفن همراه امتحان می کنم. شاید این بار چیزی بردم. به هر حال دست از پا درازتر از این سفر علمی به خانه برگشتم. آیندگان عزیز، نمیدانم آیا این سفرنامه من نیز برای شما درسی به همراه داشت یا خیر، ولی اگر هنوز روی زمین زندگی میکنید و مجبور نشدید زمین را به مقصد سیارهی که بشود روی آن نفس کشید ترک کنید، امیدوارم از دیدن بارش شهابی برساوشی لذت ببرید و البته مجبور نباشید آرزوهای خود را با شهاب سنگی که با سرعت از آسمان شب میگذرد در میان بگذارید. امضا میکروپولو.
هفت و چهل و هفت دقیقه صبحتون به خیر باشه.
چه قشنگ.
اعلام ساعت
هفت و چهل و هفت.
آه هفت و چهل و هفت. آره.
نمیگیری بهنافر این نکته ها رو.
من یه ذره اول صبح
فکر کردم لابد به این هفته دقت کردی که داری میگی.
نه نه همینجوری آره گفتم بدونم که برنامه زنده و مستقیم تقدیم میشه بهشون.
امروز که اصلا باهوش و حواس کافی و وافی نیومدی سر برنامه. اصلا نیستی تو باغ.
نه هستم.
کم.
3094 راه ارتباطی ما و شماست.
تماس هم میتونید بگیرین. حمیدرضا لشینی در کابین ارتباطات منتظر شماست. بعد پیام اومده. آخه میگین وسط شکم پیام بخون. پیام های مدلی میشه که مثلا بعضی ها دارن لطیفه تعریف میکنن، بعضی ها دارن
آره به صحبت هایی که خیلی طولانیه.
آره بعضی هم که طولانیه ولی آها اینو نمیشه نخوند. دایی احمد اف ام پیام داده،
گفتن که صبح یکی مونده به آخرین جمعه مرداد 1405 اهالی سفر با چمدون بخیر
انشالله.
بعد گفتم با اتوبوس بخش خصوصی شرکت واحد و ادامه سفر در شهر زیرزمینی به سمت تهران قدیم و نوبت کاری امروز راهی شدم.
آخه خدا قوت میگیم پیشا پیش.
ارادتمند دایی احمد اف ام تعطیل کار، اینطور که یعنی که در روز تعطیلم دارم میرم سر کار. آره
میشه تعطیل کار.
نمیدونم این کلمه که دایی احمد
کاریم.
آره دیگه من تعطیل کار
شدم. تعطیل کاریم.
نه 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 هم اولیه. نه 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 صد در صد که اولیه. آره از ایستگاه آتش نشانی به اون پیام دادن و خیلی هم عالیه. 911-0-317 هم که همراهمون هستن و که گفته بودن حالا وسطش یکم پیامک هم بخونید. چش داریم میخونیم دیگه.
آره دیگه داریم میخونیم. پیام بدین به 3094. عزیزی با شما همراه 912-0-227 گفتن که تشکر و تبریک ماه ربیع به مجریان و جناب آقای مهدی مجنونی. سلام سلام به روی ماه شما.
912-94-37 گفتن که
دیگه تلفن و پیام آره. ها رو بخونیم
دیگه بعد از پخش میکروپولو فلان آره. آره. تلفن ها رو پخش میکنیم شش اگر تلفن آره. مونده باشه حتما پخش میکنیم.
بعد نوشتن که خانم رحیم حسینی میدونستی جمعه ها خوش اخلاق تری، بیشتر میخندی، بیشتر حوصله داری، فلفل تو دهن کسی نمیریزی. نه من همیشه همینطوری ام.
من خانم رحیم حسینی همیشه جزو
بله. فلفل که پرشالم هست. خب الان پیش نیومده بخوام ازش استفاده بکنم.
بله چون همه رعایت
میکنن. خانم مریضم اصلا واسش بخوام اینو خوش احوالم.
اول برنامه گفتن حساسیت. آره
همون حساسیت.
آره
الان نه همون حساسیت قبول نیست. اون بخش قبل مثلا نشه حساسیت دارم. نه حساسیت
آنتن زنده است، پخش شد دیگه، همم شنیدن دیگه.
آره بایگانی هم شد در ایران.
بله بله دوستان،
ولی نه حساسیت دارم فکر نکنم این حساسیت
ساعت 6 صبح و 7:50 صبح چمدون رو گوش بکنید خیلی جالبه دیگه. دو جمله کاملا متفاوت رو میتونید از خانم رحیم حسینی
شنوند. چون خردادی ام میتونم آره من این اجازه رو دارم که جملات متفاوتی استفاده بکنم. حالا تا پیام میدین و تماس میگیرین با ما و من قول میدم که حتما پیام های شما رو بخونیم و صدای قشنگ شما رو پخش بکنیم،
یه چمدون دیگه بریم بشنویم که میشه چمدون آخره این برنامه‌مون. درباره هتل کپسولی سرکار خانم دکتر کرد بهمون توضیح میدن.
تا حالا اسم هتل‌های کپسولی به گوشتون خورده؟ اگه دلتون میخواد با این مفهوم بیشتر آشنا بشین چند دقیقه با من همراه باشین. سلام به همگی، من آرزو کرد هستم، پژوهشگر حوزه گردشگری سالمندی یا همون گردشگری نقره‌ای. امروز میخوام باهاتون درباره نوعی از اقامت صحبت کنم که احتمالاً کمتر در موردش بدونید، هتل‌های کپسولی. آشنایی من با این نوع اقامت از یک تجربه واقعی توی سفر شروع شد. پاییز پارسال یک توری داشتیم با یه گروه 12 نفره از گردشگرای نقره‌ای به استان گلستان و قرار بود که رفت و برگشتمون با قطار باشه. وقتی رسیدیم ایستگاه راهن تهران متوجه شدیم که قطارمون حدوداً 4 ساعت تأخیر داره. حالا شما تصور کنید من مسئول یه گروهی هستم که بیشتر اعضای اون گردشگرای بالای 60 سال هستن و باید برای این 4 ساعت انتظار فکری میکردم. چون وقتی با یه گروه سفر میکنیم مخصوصا با گروهی از گردشگرهای نقره‌ای مدیریت زمان انتظار و زمانهای بین مسیر به شدت روی کیفیت سفر گردشگرها تأثیر داره. همونجا توی راه هم متوجه شدم که یک امکانی وجود داره تحت عنوان هتل کپسولی و در حال حاضر توی راهن تهران، فرودگاه امام، فرودگاه مهرآباد و همینطور فرودگاه شیراز فعال هستش. حالا اصلا هتل کپسولی چیه؟ در واقع اینا یک سری اتاقهای کوچیک کابین مانند هستن و داخل هر کدوم از اونها یک فضای اختصاصی برای استراحت وجود داره. معمولا یک تخت، پریز برق، امکانات گرمایشی و سرمایشی و دستگاه تهویه کننده هوا. و روالش اینجوری که شما میتونید برای هر مقدار ساعتی که دلتون بخواد یکی از این اتاقک ها رو هزینه‌اش رو پرداخت بکنید و ازشون استفاده بکنید. در واقع شما خدماتی مثل یه اتاق مجهز توی هتل رو ندارین، ولی خب یک فضای کوچیک خصوصی و امن در اختیارتون قرار میگیره که برای ساعتی استراحت کنید، موبایلتون رو شارژ کنید و کمی انرژیتون رو برای ادامه سفر بازیابی کنید. کاربرد این فضاها دقیقا توی چه موقعیتاییه؟ مثلا همین موقعیت که گروه ما درگیره شد، قطارمون چند ساعت تأخیر داشت، یا مثلا بین دو تا سفر، حالا یا با قطار یا هواپیما، ممکنه چند ساعت فاصله وجود داشته باشه و شما نمیخواین که از فرودگاه یا راهن خارج بشین و اصلا شاید پرداخت هزینه یک شب کامل هتل منطقی نباشه. از طرف دیگه اینکه شما بخواین چند ساعت روی صندلی فرودگاه یا ایستگاه راهن منتظر بمونید هم خب تجربه خوشایندی نیست. اینجاست که هتل کپسولی میتونه یک راه حل بینابینی باشه. نه سالن انتظار، نه یک اتاق کامل توی هتل. در واقع یک فضای کوچیکی برای استراحت. حالا شاید بخوایم بدونید که اصلا ایده هتل کپسولی از کجا اومده. هتل کپسولی یک ایده ژاپنیه و نخستین نمونه شناخته شده اون سال 1979 توی شهر اوساکای ژاپن افتتاح شد، یعنی بیش از 4 دهه قبل. و ایده اصلیش هم یه جوری متناسب با شرایط زندگی شهری ژاپن شکل گرفت، جایی که زمین گرون بود و فضا محدود بود و بعضی از مسافرها و کارمندای شهری اصلا به یک اتاق بزرگ نیاز داشتن، گاهی فقط یک جای تمیز و امن برای خوابیدن می‌خواستن. پس ایده اولیش یه چیز خیلی ساده بود، چرا باید کسی که فقط چند ساعت خواب میخواد یک اتاق کامل با فضای زیاد داشته باشه؟ و این ایده به تدریج از ژاپن به کشورهای دیگه راه پیدا کرد و یه جورایی از یه جایی به بعد وارد صنعت گردشگری هم شد و ما امروزه نمونه هایی از هتل های کپسولی رو توی فروشگاه ها و ایستگاه‌های حمل و نقل میبینیم. البته اینم بگم هتل های کپسولی مدل های مختلفی داره و بعضی از اونها امکانات و طراحی خیلی راحت تری دارن. مثلا بعضی از هتل های کپسولی فرودگاه ها یا ایستگاه راهن بعضی جاهای دنیا امکاناتی مثل سرویس بهداشتی و دوش رو هم دارن، اما فلسفه اصلی همشون همینه: استفاده بهینه از فضا و ارائه اقامت کوتاه مدت و کاربردی. نهایتا من میخوام برگردم به حوزه گردشگری نقره‌ای. ممکنه یک فرد جوان بعد چند ساعت انتظار توی فرودگاه یا ایستگاه راهن روی صندلی بشینه و همچنان انرژی کافی داشته باشه، اما برای یک گردشگر نقره‌ای همین چند ساعت انتظار ممکنه خستگی بیشتری ایجاد بکنه و همین میزان خستگی میتونه تأثیر زیادی روی کیفیت کل سفرش داشته باشه. و تجربه شخصی من توی سفر گرگان هم دقیقا همین رو نشون داد. ما قبل از اون سفر اصلا هتل کپسولی رو به عنوان بخشی از برنامه سفر در نظر نگرفته بودیم، اما یک اتفاق پیش‌بینی نشده، یعنی تأخیر قطار، باعث شد که از این امکان استفاده بکنیم. و بعد متوجه شدم که گاهی یک زیرساخت ساده و به ظاهر ساده چقدر میتونه توی طراحی سفرهای نقره‌ای کاربرد داشته باشه. هتل‌های کپسولی شاید قرار نباشه جای هتل‌های معمولی رو بگیرن، اما میتونن یک جای خالی مهم رو پر کنن، جایی برای اینکه مسافر در میانه سفر چند ساعت توقف کنه، استراحت کنه و با انرژی بیشتری ادامه سفرش رو پیش ببره.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که امروز هم چمدون به دست با چمدون رادیو تهران سفر کردین. من یه چند تا اسم دیگه هم بخونم که دیگه قول
هم
آره بدقول نشده باشم. علیرضا محسنی امروز با ما بود، شیدا جان ما رو شنیدن، بسیار لطف داشتن، آقای نیکبخت، بعد کلی هم ما خردادی‌ها رو تحویل گرفتن، آقای زین‌علیان رو کنارمون داشتیم و بسیار دیگر از عزیزان. متشکرم که همراهیمون کردین. تا هفته آتی از من خداحافظ.
جمعتون بخیر و خوشی انشاءالله. ربیع الاول فوق‌العاده‌ای در انتظارتون باشه و خداحافظ.
رنگ فصل بهاری گلی روز نوروز به دیدارت می آیم گلی مبارک باد عروس شهر یاری گلی مبارک باد عروس شهر یاری گلی.